بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم. با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و همچنین در خدمت استاد محترم حوزه علمی قم، پژوهشگر و نویسنده نامدار حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی که خدمت استاد بزرگوار عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و از مراحم جناب عالی خیلی متشکرم. محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم استاد پیشوایی و همچنین تشکر از شما شنوندگان محترم که با تماس‌های تلفنی خودتون یا با نامه‌هایی که به عوامل برنامه می‌نویسید ما رو مورد لطف و عنایت خودتون قرار میدید. امیدوارم که امروز هم بتونید شنونده برنامه ما باشید و تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. خب دوستان، اولین سوال رو که تلفنی هم هست با هم میشنویم و پاسخش رو از محضر استاد پیشوایی خواهیم شنید.
سلام علیکم ورحمت الله. از استاد پیشوایی میخواستم بدونم که در رابطه با کتاب وسائل و شیعه چه حد و چقدر سندیت داره؟ ممنونم که این پاسخ سوال رو بدم. یا علی.
سلام به شما شنونده عزیز. استاد پیشوایی در این زمینه لطفا توضیح بفرمایید.
کتاب وسائل و شیعه شما میفرماید سندیت داره، مقصودشون اعتباره. بله، از کتب معتبر شیعه است و توجه داشته باشیم که وسائل شیعه که مرحوم شیخ حر عاملی این را تألیف کرده در واقع مجموعه احادیث کتب اربعه شیعه هست. مرحوم شیخ حر عاملی کتب اربعه شیعه را در یک مجموعه جمع کرده، یعنی کافی، من لا یحضر الفقی، تهذیب و استفسار مرحوم شیخ طوسی که کتب اربعه شیعه هستند، و بعد از قرآن مجید به اصطلاح شامل سنت هستند، احادیث حضرت رسول و احادیث ائمه هست و منبع استنباط فقهای بزرگوار ما هستند. مرحوم شیخ حر عاملی مجموعه احادیث کتب اربعه را جمع‌آوری کرده در وسائل شیعه. پس همون میزان اعتباری که کتب اربعه داره وسائل شیعه هم داره. متأسفانه نکته های فنی هست که به درد حوزوی ها میخوره و اون اینه که مرحوم شیخ حر عاملی احادیث را تقطیع کرده، یعنی باب کرده. مثلا اگر در یک حدیثی یک قسمت راجع به نماز بوده، فقط اون قسمت را در باب صلات آورده، ولی مثلا اگر قسمت دیگری راجع به صوم یعنی روزه بوده، اون را بریده برده به فصل صوم. این کارا رو کرده که این به درد حوزوی ها میخوره. بنابراین در یک کلام وسائل شیعه کتاب معتبره، البته کتابیه که به درد حوزوی ها میخوره، کتاب فنی و تخصصیه، ولی ابوابی داره که به درد همه میخوره، یعنی ابوابی داره، احادیثی داره که شامل مباحث اخلاقیه. مثلا به دنبال کتاب جهاد و امر معروف و نهی از منکر کتابی هست یا فصلی هست به نام کتاب الاشره، یعنی زندگی، آداب زندگی. در کتاب الاشره بسیار احادیث آموزنده و بسیار احادیث سازنده در مورد آداب زندگی هست. مباحث اخلاقی و مباحث عمومی به درد همه میخوره، اما بقیهش مال فقها هست، جنبه فنی داره. فقهای ما در درس خارج و اصولا در دروس فقه به اونا استناد میکنن، منتها روی اصول فنی و تخصصی احادیث را هم از نظر سندی بررسی میکنن و هم از نظر دلالی. این دیگه مال مربوطه به حوزوی‌ها و عرصه اجتهاد.
خیلی متشکرم استاد پیشوایی، بهره بردیم. با ما همراه باشید.
آسمان تاریخی بفهمیم.
سوال من در این مورد بود که اسم حضرت امام رضا علیه السلام در دعای توسل ابوالحسن خونده شده، در صورتی خود حاج آقا پیشوایی فرمودن که امام هشتم و جز امام جواد فرزند پسری نداشتند. خواستم اینا روشن بفرمایید که چرا به امام هشتم ابوالحسن میگویند؟ آیا پسری داشته به نام حسن که ایشون را به نام ابوالحسن میگن؟
خیلی متشکرم از اینکه با ما تماس گرفتید. پاسخ شما را از زبان استاد میشنویم.
ابوالحسن، ابو عبدالله، ابو محمد، کلن الفاظ و عناوینی که در عربی با اب شروع میشه در مورد مردها و با ام شروع میشه مثل ام مکتوب، ام کلثوم، اینا رو میگن کنیه در اصطلاح عربی، اینا رو میگن کنیه.
اصلا چرا کنیه به کار میبرن؟ اصولا علتش چیه؟
حالا همین اگر این رو با بتونیم توضیح بدیم جواب این شنونده گرامی هم روشن میشه.
بله،
کنیه در میان عرب از قدیم گویا حالاش هم همینجوره عنوان احترام آمیزه، یعنی نوعا اشخاص را با اسم خاص خودشون صدا نمی کردن، با کنیهشون صدا می کردن یا با لقبشون که لقب هم معمولا مشعر به مدح بود، یعنی مفهوم خوبی داشت، عمدتا با کنیه صدا می کردن، با کنیه فرا می خواندن، مثل نام خانوادگی که الان در فرهنگ ما ایرانی ها هست که ما اشخاص را با اسم کوچیشون صدا نمی کنیم، با نام خانوادگیشون صدا می کنیم. در بین عرب در مورد کنیه چنین وضعی بوده و از این نظر بچه که به دنیا می آمده از روز اول و از بعد به تولد کنیه براش انتخاب میکردن. این لازم نبود که حتما پسری به اون نام داشته باشه. بله، بعضی جاها از عنوان پسر استفاده میکردن،
یعنی یکی از راهاشه.
بله، این یکی از راهاشه، ولی این 100% نیست. از روز اول گویا حالاش هم مثلا در ایران
بله
عربی هم جوره، از روز اول برای نوزاد کنیه انتخاب میکردن، این چیز رایج بوده. بله، بعضی جاها به عنوان پسری که داشته، فرزندی که داشته، عنوان درست میکردن، کنیه درست میکردن. مثلا به نظر میرسه به امیرالمومنین علی علیه السلام ابوالحسن میگفتن، به مناسبت این که یکی از پسراشون حسن مجتبی علیه السلام بوده، ولی همه جا اینجوری نبوده. بعضی جا هم از صفت شخص می گرفتن، به عنوان اتصاف شخصی به یک صفت بارزی از اون صفت کنیه می ساختن. مثلا ابولهب عموی بت‌پرست رسول خدا، این کنیه را از این نظر بهش دادن که گونه های آتشگونه و برافروخته داشته. لهب به معنی شعله آتشه. اسم این شخص عبدالعزا بوده، عزا هم یکی از بت‌ها بوده، اون زمان می گفتن عبدالعزا. اسم اصلی این شخص عبدالعزا بوده و به این جهت به این ابولهب گفتن که گونه های برافروخته‌ای داشته.
ابولهب بهش
گفتن ابولهب، یعنی آدمی که سرخ چهره است،
صاحب
بله. یا مثلا به شخصی که بخشنده باشه میگن ابوالفضل، فضل یعنی بخشندگی، یا یعنی پدر بخشندگی، پدر فضل، یعنی افزونی مال. یا مثلا شارع نهج البلاغه، یکی از این بهترین شرایع که بر نهج البلاغه نوشته شده، بهش میگن ابن ابوالحدید، پدرش را میگفتن ابوالحدید، پدر آهن. مثلا به کسی که خیلی سفت و سخت و مقاوم بوده میگفتن ابوالحدید، پدر آهن، یعنی خیلی مقاوم. توجه کرده؟ از اینجور چیزا استفاده می کردن و
ابو تراب
بله، و کنیه می ساختن. بنابراین همه جا لازم نبوده که شخصی پسری داشته باشه که از نام پسرش مثلا براش کنیه بسازن، این هیچ ضرورتی نداشته و کلیتی هم نداشته.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی
پیامکی
رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
امام رضا که موقعی که اومدن خراسان، مردم ایران یا مردم همون خراسان چجور با امام رضا ارتباط داشتن؟ آیا به همون اندازه که الان نسبت به امام محبت داشتن، اون موقع هم همونطور بودن، به همون اندازه معرفت داشتن یا نه؟
تشکر میکنم از شما خواهر گرامی. استاد، ارتباط مردم با امامشون رو پرسیدن زمان امام رضا علیه السلام.
بله، تا اونجا که اسناد و شواهد تاریخی نشون میده، امام رضا علیه السلام هم در مسیرشون به سمت مرو که از طریق عرض کردیم قبلا از طریق بصره و اهواز و عرض کنم که بهبهان امروز و یزد و از طریق کبیر و اینا تشریف بردن و وارد نیشابور شدن و از اون طریق از سرخس و اینا تشریف بردن مرو، تا اونجا که اسناد و شواهد تاریخی نشون میده امام رضا علیه السلام با استقبال فوق‌العاده مردم روبرو میشده. معروفه و از مسلمات تاریخ که حضرت به شهر نیشابور که رسیدن، اونجا مرکز تجمع شیعیان بوده و مرکز علم بوده، محدثان فراوانی از شیعه و اهل سنت بوده، هزاران نفر از محدثان قلم و دوات آماده کردن و از امام رضا علیه السلام تقاضا کردن حدیثی با سند خودشون حضرت روایت کنه که اونو نقل کنن و حضرت حدیث مشهور سلسله الذهب رو خون. این را میگن موقعی بوده که ازدحام عجیبی دور مرکب حضرت در فضای شهر اجتماع کرده بودن. همچنین در منازل دیگه حضرت با احترام و تجلیل روبرو میشد و کراماتی از حضرت ظاهر میشد. این در جلب اشخاص بسیار مؤثر بود. همچنین زمانی هم که در مرو و خراسان حضرت اقامت داشته، البته مأمون حضرت را محدود کرد. قبلا در بعضی از برنامه ها عرض کردم که مأمون حضرت را با شیطنت محترمانه منتقل کرد به مرو، لکن اونجا با شیطنت و مهارت حضرت را زیر نظر گرفت. خدمتکارایی که در اختیار حضرت بودند در واقع ماموران اطلاعاتی مأمون بودند. دربانی که برای منزل حضرت منصوب کرده بودند عامل اطلاعاتی مأمون بود و مأمون منزلی که برای حضرت در نظر گرفته بود جوری انتخاب کرده بود که بین مقر مأمون و اون منزل فقط یک در فاصله بود و مأمون هر لحظه که میخواست اراده کنه که سرزده بخواد وارد بشه ببینه چه خبره میتونست، و چند بار این اتفاق افتاد. در هر صورت مأمون محدودیت ایجاد، باید این را توجه داشته باشه، مأمون بسیار محدودیت ایجاد کرد برای امام رضا علیه السلام، لکن در این حال حضرت فوق‌العاده مورد استقبال و علاقه مردم بود و ولیعهدی حضرت که صورت گرفت که خود حضرت مایل نبود، فوق‌العاده با استقبال مردم روبرو شد. یک نشانه اینم اون نماز عید فطری بود که امام رضا سلام الله علیه می‌خواست بخونه و
نیمه تمام
گذاشت مأمون، چون با استقبال فوق‌العاده روبرو شد و مأمون با ناجوانمردی مجبور کرد حضرت از نیمه را برگشت. خب هر کس اون وصف اون نحوه حرکت حضرت و اون استقبال مردم رو خونه، اون انبوه جمعیتی که با حضرت همراه می‌کردن، هر کس این رو بخونه متوجه میشه که حضرت چه جایگاه و پایگاهی در میان مردم اون زمان و مردم اون منطقه داشت.
استاد، من برداشت خودم اینه، محبت و عشق مردم به امام رضا زیاد بوده، ولی اون بصیرت لازمی که حتی امام رضا رو مجاب کنه که ایشون یک حرکت سیاسی بکنن، به نظر میاد که خیلی اون بصیرت نبوده در مردم اون دوره.
این قضیه به این صورته که ما بعد از پیروز انقلاب اسلامی به عمق مسئله متوجه شدیم. و اون اینه که برای تشکیل حکومت اسلامی باید مجریان مکتبی داشته باشه، باید ارتش مکتبی داشته باشه، باید کارگزاران مکتبی داشته باشیم، که چون قبلا حکومت دست بنی امیه بوده یا در زمان ائمه قبلی دست بنی امیه بوده، فرض بفرمایید که مقدرات مثلا دست امام وقت می افتاد، مثلا راجع به امام صادق سلام الله علیه، ابو سلمه خلال ابو مسلم پیشنهاد کردن به امام صادق سلام الله علیه، حضرت به بعضی از اصحاب که تعجب کردن حضرت دعوت ابو مسلم خراسانی و پیشنهاد ابو مسلم خراسانی قبول نکرد، حضرت فرمود کی ابو مسلم خراسانی شیعه ما بوده؟ کی اون کسانی که ابو مسلم خراسانی وعده یاری اونا رو به ما داده از شیعیان ما بودن؟ برای اداره کشور باید کارگزاران مکتبی و متعهد وجود داشته باشه، وزرای متعهد، وکلای متعهد، استانداران متحد، لشکریان متحد، و این در زمان ائمه نوعا فراهم نبوده، یعنی اشکردم قبلا حکومت دست اشخاص دیگه بوده. یه وقتی در هم برنامه اشکردم راجع به کارگزاران امیرالمومنین علی علیه السلام اشکردم که امیرالمومنین در وقتی به خلافت رسید کارگزارانی که انتخاب کرد بهترین های موجود بودن، ولی همه که تربیت شده حضرت نبودن. از موجودین بله حضرت بهترین ها را انتخاب کرده بود،
به اصطلاح خیر الموجودین،
خیر الموجود اصلا. ولی همه اینا تربیت شده امیرالمومنین علی علیه السلام نبودن. حضرت 25 سال از صحنه سیاسی کنار بود، کارگزار برای امیرالمومنین فرصت پیش نیامده بود که کارگزار تربیت کنه. و راز این که امام رضا علیه السلام ابتدا که مأمون خلافت را پیشنهاد کرد حضرت قبول نکرد و بعد ولیعهدی را پیشنهاد کرد حضرت ابتدا قبول نکرد، رازش این بود که حضرت اگر قبول میکرد چه اتفاق میفتاد؟ نیروهایی که کشور را اداره میکردن که نیروهای امام رضا نبودن، اینا نیروهای مأمون بودن. پس تبل به نام امام رضا زده می شد، تابلو به نام امام رضا سلام الله علیه زده می شد، ولی بهرش مأمون می بود و امام رضا این کار را، این هدف مأمون را خونسا کرد. وقتی حضرت زیر بار خلافت نرفت و مأمون مصر بود که حضرت حتما ولیعهدی را قبول کنه، حتی تهدید کرد، حضرت فرمود پس من به این شرط قبول می کنم که در امور جاری کشور من مداخله نکنم، این فرصت را بود. بله، نه که بسیاری از مردم بصیرت داشتن، علاقه داشتن، ولی آیا این افراد بصیرت، افراد دارای شایستگی مدیریت، این همه بودن که کشور را بتونن اداره کنن، در اختیار امام رضا بودن؟ این نبود.
استاد، من منظورم از بصیرت فقط این نیست که اینا به هر حال اینا مقام امامت امام رو قبول داشتن، خیلی مهمه، اینا باید قبول داشته باشن تا پشت سر ایشون حرکت کنن. بله. مردم اون موقع توس موشه ای که مد نظر ما هست و اینا بودن یا نبودن؟
بودن، ولی کافی نبود.
کافی نبودن. بله. همین. بله، خیلی متشکر.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سوالی که استاد پیشوای پاسخ دادن، یکی از سوالاتیه که یکی از خواهران محترم با ما تماس گرفتن و سوالات متعددی پرسیدن و گله هم داشتن که چرا با همه سوالاتشون پاسخ داده نمیشه. من تذکر بدم که خیلی سوالاتی که شما میپرسید قبلا پاسخ داده شده، یعنی با یه فاصله خیلی کم شنونده های دیگه ای ما پرسیدن و ما اونو پاسخ دادیم، نیازی به تکرار نیست، شما همینا رو گوش بدید، این سوال شماست. ضمن این که ما نمیتونیم به خاطر تعدد سوال کنندگان مثلا به 10 یا 15 یا 20 سوال از شنونده پاسخ بدیم که حقوق دیگر شنونده ها ضایع میشه، ولی علن حساب ما غیر از این سوالی که استاد پاسخ دادن به 2 سوال دیگه از همین شنونده پاسخ خواهیم داد. یکی از سوالات دیگه ایشون رو با هم میشنویم.
بعد اینکه حضرت علی علیه السلام در نظر مخالفانش چجور بودن، یعنی مخالفان حضرت علی رو چجور میدادن، میدونستن غیر از اینکه دشمنی باشن داشتن، اونم امیرالمومنین در نظر مخالفان چجور آدمی بود؟ اگه توضیح بدن حتما ممنون میشم.
استاد پیشوایی، خواهش میکنم که استفاده کنیم از مسئله.
مخالفان امیرالمومنین علی علیه السلام چند دسته بودند. یه جور مخالف نداشتند و هر کدوم دیدگاه خودشونو داشتند، ولی اجمالاً عظمت حضرت را و علم حضرت و شجاعت حضرت را قبول داشتند. این که عرض کردم چند دسته بودند، مثلا یه دست از مخالفان علی علیه السلام بنی امیه بودند. اینا خصومت داشتن، پدر کشتگی داشتن با به اصطلاح معروف با امیرالمومنین علی علیه السلام. بعضی از بزرگان اینها در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جنگ بین اسلام و کفر، بعضی از بزرگان اینها به دست امیرالمومنین علی علیه السلام کشته شده بودن. خود جنگ بین اسلام و کفر بود، جنگ شخصی که نبود. اینا از اون زمان کینه امیرالمومنین علی علیه السلام را داشتند. پس یه عده از مخالفان حضرت بنی امیه بودند، چنین خصومتی داشتند. در رأس اینها معاویه بود. تاریخ میگه وقتی در بعضی از منابع تاریخ نقل شده، وقتی خبر شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام در شام به معاویه رسید، معاویه گریه کرد. و یکی از همسران معاویه که اون زمان در اون لحظه پیش معاویه بود به نام فاخته، گفت معاویه چه گریه میکنی؟ تو که علی رو خون به جگر کردی، خون جگر کردی چه؟ گفت که بله، من سر بسر ملک و ریاست با اون مخالفت داشتم، ولی مادر روزگار شخصی مثل علی نزاییده و نخواهد زایید. لینگه علی را هر مادری در روزگار نمیتونه به دنیا بیاره. من سر ملک و خلافت و ریاست اینا با مخالفت داشتم.
الفضل ما شهیدت به
هم. بله بله، حضرت را با عظمت چیز میکردن، یاد میکردن، شجاعت حضرت را قبول داشتن. یه مورد جالب دیگه ای داریم، این در نهج البلاغه است. در یه مورد هست که من سربسته عرض میکنم در نهج البلاغه، از حضرت روزی با یه چند نفر از یارانشون نشسته بودن و زنی از اونجا عبور میکرد و حضرت متوجه شد که نگاه بعضی از این حاضرین با اون زن متوجه شد. حضرت نصیحت به اونا کرد که متنش در نهج البلاغه است و این خیلی جالب بود از نظر تربیتی، باید در کتاب تربیتی این بحث بشه. معلوم میشه که یکی از اون حاضرین از خوارج بوده که اون روز جز اون عده معدود در مسجد حضرت بودن، از بیان زیبای علی علیه السلام تحت تاثیر قرار گرفت، گفت قاتله الله ما افقه، خدا این مرد رو بکشد، چقدر این مرد داناست. قاتله الله ما افقه، خدا این رو بکشد، چقدر این مرد داناست، چقدر زیبا گفت، چقدر عالی گفت. با اینکه اون مرد از خوارج بود ولی
و آرزوی قتل امام رو میکنه
و نفرین کرد، ولی دانایی حضرت رو اون بیان بسیار زیبایی که یک اصل تربیتی امروز، من دیگه شبکه عمومی این بحث را باز نمی کنم، جا داره مراجعه کنن. با اینکه این مرد از خوارج بوده و این، ولی دانایی حضرت را قبول داشته. بعضی از مخالفان حضرت در طول تاریخ ناسبی بودن. اینا خصوص علی علیه السلام خصوصیت نداشت، اینا با دودمان پیغمبر اسلام دشمنی داشتن و دشمنی دارن، مثل مردم بصره بعد از جنگ جمل. اینا تا مدتی شهر بصره مرکز ناسبی ها بود. اینا فقط با علی علیه السلام دشمن نبودن، با کل اهل بیت دشمن بودن و در میان علما بودن و هستند. کتابای بعضی از این ناسبی ها امروز هم در دست هست. مثلا ما معتقد هستیم ابن تیمیه پدر معنوی وهابی های امروز، سلفی های امروز. من شخصا معتقدم که یه ناسبی بوده. خیلی عجیبه، این مرد هر جا که در تاریخ به یه جایی میرسه، یک قضیه تاریخی شده، یک فضیلتی نقل شده برای علی علیه السلام، یک منقبتی برای علی علیه السلام نقل شده، آسمان و ریسمان را به هم می‌دوزه که اون را از اعتبار بندازه. آدم تعجب میکنه مثلا این مرد چه نفعی از این میبره،
یا سندشو یا دلالتشو،
به نوعی بله به نوعی از اعتبار میندازه، خیلی هم تلاش میکنه، تلاش بیهوده میکنه. خب این خاصیت ناسبی هاست و این به نوعی خصومت داره. حالا جالبه که خب عموم علمای اهل سنت، برادران اهل سنت، علی علیه السلام را جزء خلفای راشدین میدونن، جزء اون چهار خلیفه اولیه میدونن که اسلام اونم یه خلفای راشدین. راشدین میگن یعنی اینا هیچ قابل مقایسه با خلفای بعدی نبودن، اینا تافته جدا بافته بودن، اینا را فخر میدونن. ما علی علیه السلام امام اول میدونیم، در مصداق یکیه، ما امام اول میدونیم، برادران اهل سنت خلیفه چهارم میدونن. ولی به هر حال این خلیفه چهارمه و بعد از اصحاب رسول خدا. آقای ابن تیمیه، شما آمدید فضیلت علی علیه السلام را منکر شده، این چه آید شما میشه؟ از یکی از صحابه بزرگ رسول خدا یک منقبت را سلب کرده، از یکی از خلفای راشدین آمده منقبت و فضیلت را سلب کرده، چه آید شما میشه؟ این جز این که این مرد ناسبیه و چیزه، جز این انگیزه به نظر نمیرسه. بنابراین جمع‌بندی میکنم، میخوام عرض کنم که مخالفان حضرت چند دسته بودن، یه دسته نبودن که ما بتونیم دیدگاه اونا رو بگیم، ولی معمولا و نوعا عظمت و فضیلت علی علیه السلام را قبول داشتن. یعنی هیچ کدوم از اینا نگفتن علی آدم ترسوی بوده، هیچ کدوم از اینا نگفتن که علی سابقه در اسلام نداشته، هیچ کدوم از اینا نگفتن که علی علیه السلام برادر رسول خدا نبوده، داماد رسول خدا نبوده. بلکه خواستن مثلا قضیه را به نوعی دور بزنن، مثلا آمدن گفتن که علی علیه السلام سیاست بلد نبود، معاویه از او بهتر اداره میشد، که جواب دادن. اجمال قضیه از این قرار.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
میخواستم از استاد پیشوایی بپرسم ابراهیم ابن مالک چی بوده که در کربلا حضور نداشته؟ لطف کنید اینه کامل جواب بدید، چرا نبوده و در قیام مختار شرکت میکنه؟ با تشکر، خدا نگهدارتون.
خب استاد، سوال این شنونده محترم رو با هم شنیدیم. در همین رابطه سوال دیگه ای هم هست که اجازه بفرمایید اون رو هم دوستانم پخش کنن و بعد هر دو تا سوال رو شما یه جا پاسخ بفرمایید. خواهش کنم.
میخواستم از جناب استاد پیشوایی بپرسم که این داستان ابراهیم مالک و سرنوشت این بزرگوار چه شد؟ چون ما چند تاریخ رو مطالعه کردیم، از سرنوشت ایشون چیزی دستگیرمون نشده. تخریبی هستم، از مشهد مزاحم میشم.
از این دو شنونده محترم تشکر میکنم. استاد در مورد ابراهیم ابن مالک از مسئلهتون استفاده کنید. خواهش میکنم.
بله، این دو شنونده بزرگوار و گرامی معلومه که تعقیب میکنن قیام مختار علیه الرحمه را و علاقه دارن به ابراهیم پسر مالک اشتر، اون فرماندهی دلیر و شجاع و وفادار امیر المؤمنین علی علیه السلام. در جواب شنونده قبلی عرض میکنم که این که ابراهیم در کربلا چرا شرکت نکرده واقعا روشن نیست، منم در جایی ندیدم و متاسفانه این قسمتش برای ما روشن نیست، لکن سندی داریم که ابراهیم در کنار پدرش مالک اشتر در جنگ صفین حضور داشته، حتی یه بار عملیات جنگی انجام داده. کتابی داریم به نام وقعت و صفین، نصر ابن مزاحم منقری نوشته. قبلا هم یه وقتی در یکی از این برنامه ها حداقل یادمه حداقل یه بار اسم
بودیم.
از منابع بسیار قدیمیه و از منابع معتبره. نویسنده این کتاب شیعه بوده، در 212 فوت کرده، یعنی خیلی قدیمیه. کتاب بسیار مفصلیه. در زمان ما در مصر توسط بعضی از اساتید دانشگاهی مصر تحقیق شده و آمده در ایران هم افسد شده و دو نفر مترجم فارسی هم در ایران جدای از هم ترجمه کردن که اسم یکی از اونا پیکار صفینه. در هر صورت
اسم یکی از ترجمه ها
یکی از ترجمه ها در هر صورت در این کتاب وقعت صفین دو جا از حضور ابراهیم پسر مالک اشتر در جنگ صفین یاد میکنه. یه جا ابراهیم خودش گزارش میکنه، بعدا گزارش میکنه که من بودم که این خوارج بعد از بلند شدن قرآن ها بر سر نیزه ها به وسیله معاویه و با حیله عمرواس مردم فشار آوردن به امیرالمومنین علی علیه السلام که به مالک اشتر بگو عقب نشینی کنه، و این موقعی بوده که مالک اشتر در نزدیکی های ستاد فرماندهی معاویه شمشیر می زده. این قسمت را که چطور مردم اونایی که گول اون قرآن بلند شدن ها را خورده بودن چطور به امیرالمومنین علی علیه السلام فشار آوردن، حضرت در اون مقطع حساس که تعیین کننده بود بل اجبار و از روی ناگزیری به مالک پیام بفرسته که برگرده، ابراهیم این صحنه را تعریف میکنه. خودش اونجا بوده میگه اینجور اتفاق افتاد، اینجور اتفاق افتاد. یه جام مالک مشغول جنگ بوده، با یک جوانی روبرو میشه و پرچم را میده به دست همین پسرش ابراهیم، میگه اون جوان تو بیا با اون به جنگ، و ابراهیم پرچم را میگیره و با اون جوان از سپاه دشمن بوده میجنگه و او را به قتل میرسونه. بنابراین سند تاریخی داریم که ابراهیم کنار پدرش مالی در جنگ صفین در جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام شرکت داشته، لکن چرا در کربلا حضور نداشته متاسفانه هیچ سندی تا کنون من به دستم نرسیده. و اما می‌فرمایند که عاقبت ابراهیم چی شد، یا یکی از این دو بزرگوار فرمودند که ما کتاب‌های تاریخ مطالعه کردیم و نیافتیم از سرنوشت ابراهیم و فرجام کار او را نیافتیم. عرض می‌کنم که می‌تونید به کتاب قیام مختار که قبلا هم از این کتاب بارها من اسم بردم مراجعه کنید. قیام مختار تألیف جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابو فاضل رضوی اردکانی. این کتاب در قم چاپ شده، توسط بوستان کتاب در قم عرضه میشه. در این کتاب به مناسبت همراهی و همکاری ابراهیم با مختار که یکی از فرماندهان مختار بوده و زمانی هم که مختار دیگه حکومت تشکیل داد استاندار مختار بوده در یکی از استانهای عراق، به این مناسبت صحنه‌هایی که ابراهیم درش حضور داشته همه را ذکر میکنه و نهایتاً کشته شدن ابراهیم را ذکر میکنه. اجمال قضیه اینه که مختار وقتی شکست خورد و کشته شد در واقع ابراهیم بیپناه شد و در بین دو فک شیر قرار داشت، یکی سپاه مصعب بن زبیر و برادرش عبدالله بن زبیر که مختار را اینا شکست دادن.
بله.
مختار بنی امیه را شکست داد، عبیدالله را کش و نسبت به بنی امیه پیروز شد. این بار یار دیرین و جبهه دیرین که دیروز مختار با اینا در مکه همکاری داشت، این دفعه متاسفانه در تاریخ دو همکار دیرین به جنگ همدیگه رفتن و مختار در جنگ با قوای آل زبیر یعنی با قوای عبدالله زبیر و مشخصا به فرماندهی برادر عبدالله مصعب بن زبیر کشته شد. مختار که کشته شد، حالا دشمن قدیمی مختار و ابراهیم پسر مالک اشتر بقایای بنی امیه هستند که فعلا عبدالملک مروان به حکومت رسیده. اینا حتما ابراهیم را سالم نخواهند، زنده نخواهند گذاشت اگر دستشون برسه. و همین که دشمن فعلی که مصعب بن زبیر، اینا ابراهیم را زنده نخواهند گذاشت. بنابراین ابراهیم با یک وضع بسیار بسیار دشوار روبرو شد. هم عبدالملک به اون نامه نوشت و دعوت به همکاری کرد، هم مصعب به او نامه نوشت دعوت به همکاری کرد و ابراهیم گفت که اگر نبود که من تا دیروز این بنی امیه را و سران بنی امیه را کشتم، من میرفتم نزد عبدالملک و من صحیح نیست نزد عبدالملک بروم، ولی رفت پیش مصعب بن زبیر و با مصعب بن زبیر بود و در جنگ مصعب بن زبیر، یعنی نیروهای آل زبیر با عبدالملک مروان، در سال 72 هجری در سن 40 سالگی کشته شد. این اجمال قضیه است و تفصیلش را میتونن علاقمندان در کتاب قیام مختار مطالعه بفرمایند.
خیلی متشکر، استفاده کردید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام و احترام خدمت استاد پیشوایی. دو سوال داشتم. اول اینکه از رادیو معارف نقل شد که برای نصب سنگ حجرالاسود سران قبیله ها با هم اختلاف داشتند که کدام یکی از آنها سنگ رو نصب کنن، و این موضوع برای قبل از بعثت پیغمبر بوده که اون موقع حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم معروف بود به محمد امین که شاهد نزای آنها میشه و بعد میفرماید پارچه‌ای که بیارن و با هم سنگ رو بلند کنن. حالا سوالم اینجاست، در زمان جهالت که هنوز پیغمبر به رسالت نرسیده بود، مگر سران قبیله اعتقادی به خداوند و کعبه داشتن؟ سوال دومم، محمد حنفیه که میگن پسر حضرت علی علیه السلام هست، آیا پسر واقعی حضرت هست یا پسر خوانده؟ اگر توضیح در این باره بدن ممنون میشم. خداوند به شما و آقای پیشوایی خیر داد. خیلی ممنون.
من هم خدمت شما شنونده عزیز عرض سلام دارم. بله، استاد پیشوایی پاسخ شما رو میدن اگر شنونده ما باشید.
در پاسخ سوال اولشون عرض میکنم که اولا بفرمایید حجرالاسود، حجر بمونه سنگ، نه سنگ حجرالاسود، حجر بمونه سنگ. در پاسخ این سوالشون عرض میکنم که بله، پیش از بعثت حضرت رسول و در زمان جاهلیت قبایل عرب بت‌پرست مکه و اطراف مکه خدا را قبول داشتند، لکن بت‌ها را شریک خدا می دانستند و این هم از نظر قرآن مسلمه و هم از نظر تاریخی مسلمه. قرآن مجید نقل می کنه و می فرماید که خطاب حضرت رسول ولئن سألت من خلق السماوات والأرض، یا رسول الله اگر از اینا بپرسید که آسمان و زمین را که آفریده، حتما خواهند گفت الله آفریده. اینا هرگز نمی گفتند آسمان و زمین را لات و عزا و بت و منات و اون بتهایی که داشتن، آسمان و زمین را اینا اونا آفریده. نه، آفریننده جهان را خدا می دونستند، لکن اونها را بتهاشون را در تدبیر جهان مدبر می دونستن و شریک خدا می دانستن. ولذا باز قرآن مجید نقل می کنه که بت‌پرستا در برابر اعتراض رسول خدا که حالا که خالق آسمان و زمین و جهان و جهانیان الله هست و شما می را قبول داری، پچر بت‌ها را عبارت می کنید، می گفتن که هاولای شفعا اونا اندالله، این آیه قرآن می گفتن که اینا واسطه ها و شفیعای ما هستن اندالله، پس الله را اسم می بردن، الله را قبول داشتن. و باز در آیه دیگه خداوند متعال نقل می کنه که عذری که در برابر اشکال حضرت رسول می آوردن اینجوری می گفتن، می گفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما اینها را یعنی بت‌ها را عبادت نمی کنیم که مگر این که باعث تقرب ما نزد الله بشه. بنابراین همون بت‌پرستای اون زمان فرق داشتن با ایده دهری
که مطلقا به وجود خدا و آفریننده معتقد نبودن. که خداوند متعال این را در یه آیه دیگه نقل میکنه که و ما یولیکونا الا دهر، میگفتن که ایده بودن، میگفتن که همین زندگی که هست و ما را نمیمیراند مگر روزگار. اینا همون دهری ها بودن مثل کمونیست های امروز که منکر همه چیز هستن. لیکن بت‌پرست ها که مخاطب اصلی حضرت رسول بودن و در اکثریت بودن، اینا الله را قبول داشتن، بت‌ها را در تدبیر جهان مثل روزی دادن، مثل فتح و پیروزی، نزول باران، دارای بچه شدن، اولاد شدن و امثال اینا بت‌ها را مؤثر می دونستن. در جدرین مثلا در تاریخ اسلام داریم که در جنگی که ابتدا مسلمان ها پیروز شدن، بعد در اثر غفلت بعضی از مسلمان ها وضع جنگ عوض شد، این بار مشرکین پیروز شدن و مسلمان ها شهدای زیادی دادن، داره که ابو سفیان فرمانده سپاه مشرکان اون زمان شعار داد، گفت اعلو هبل اعلو هبل، بلند مرتبه باد هوبل، زنده باد هوبل، یعنی هوبل ما را پیروز کرد، اون پیروزیشون را منتسب کرد به هوبل. پس اینا محصر می دونستن بتاشونو که رسول خدا هم فرمود در جوابش با صدای بلند گفتن که الله اعلا و عجل، خدا بالاتر و بالاتره. گفت که نحنو لنل عزا ولا عزا لکم، ما بت عزا داریم، شما بت عزا ندارید، یعنی عزا باعث شد که ما پیروز بشیم. وقت رسول خدا فرمود که در جوابش با صدای بلند گفتن الله مولانا ولا مولا لکم، مولای ما الله و شما چه مولای ندارید. بنابراین اینا در تدبیر جهان به اصطلاح توحید ربوبی اینا خراب بود، توحید ذاتش خدا را قبول داشتن، در ربوبیت خداوند متعال اینا مشکل داشتن و چون در تدبیر جهان بت‌هاشون مؤثر می دونستن اونا عبادت هم می کردن، چون مؤثر می دانستن عبادت می کردن و باز اینا را خدایان کوچیک می دونستن، خدایان واسطه می دونستن. این یک طرف قضیه. طرف دیگری قضیه اینه که گرچه اونها الله را قبول داشتن، اما نه اون اللهی که بعد قرآن مجید معرفی کرد، پیغمبر اسلام معرفی کرد. اونا یه تصور بسیار بسیار مبهمی از خدا داشتن. بله میگفتن خدا، اما این خدا چی هست؟ مرد، زن، مذکر، مؤنث، اولاد داره، چیه؟ اینا دیگه براشون مبهم بود و حتی از قرآن مجید برمیاد که برای خداوند متعال ازدواج و تکثیر نسل قائل بودن و فرشتگان را مؤنث میدونستن و فرشتگان را دختران خدا میدونستن. خداوند متعال محکوم میکنه در آیات متعدد، میفرماد و خرقوا له بنین و بنات، اینا برای خدا پسران و دختران تراشیدن. فرشتگان را دختر تصور میکردن و میگفتن اینا دختران خدا هستن، پس برای خدا زاد و ولد قائل بودن. این که قرآن مجید میفرماید لم یلد ولم یولد، یعنی چه؟ خدا ما کسی گفته که خدا زایده؟ ما کسی گفته که خدا میزاید؟ بله اونا میگفتن که خدا زاد و ولد داره. قرآن گفت خدا یگانه است، لم یلد ولم یولد، نه زایده نه زایده شده و برای اون نظیر و مثل و لنگهی وجود نداره. قرآن مجید آمد گفت نه همسر داره، نه جفت و زن داره و نه پسر داره، نه فرزند داره. و هم یکون له ولی من الذل، از راه عجز و ناتوانی هم دوست برای خودش نگرفته. معمولا افراد بشر دوست میگیره برای کمک زندگیشون باشن. خدا دوست داره، بندگان خوب خدا دوستان خدا هست، ولی خدا اینا را از راه اینکه کمک خدا باشه اینا را دوست نگرفته. اینا مطیع خدا هستن، خدا اینا را دوست داره. اینا را بعد قرآن معرفی کرد، اونا این شناخت را میخوام بگم شناخت درستی از خداوند متعال نداشتن. این شناخت و معرفت را قرآن به اونا عطا کرد. اینا خدا را مثلا در حد بشر اینا تصور میکردن، بعد قرآن آمد گفت که وسع کرسی و سماوات و الارض، این خدا خداییه که گستره تسلط او، سیطره او به وسعت آسمان ها و زمینه، این بشر نیست. باز در سوره نجم آیه داریم که قرآن مجید می‌فرماید که افرأیتم اللات والعزى و منات الثالثة الأخرى علکم الذکر و له الأنثى تلک اذن قسمتون زیزا. اون لات و عزى و منات سه تا از بت‌های بزرگ اونها بود. آیا دیدید بت لات و عزى و بت سوم منات را؟ افرأیتم اللات والعزى و منات الثالثة الأخرى. بعد قرآن می‌فرماید علکم الذکر و له الأنثى تلک اذن قسمتون زیزا، آیا پسرها مال شما هست، دخترها مال خدا؟ این تقسیم بندی ظالمانه هست. در تفسیر این آیه اشاره میکنن به همین که اینا فرشتگان را دختران خدا میدونستن، خدا اینا محکوم میکنه، میگه چطور شما دخترها زنده به کوف میکنید، دختر از نظر شما بده و میکوشید در کوچیکی، اون وقت فرشتگان را دختران خدا تصور میکنه، اینا را اینا که از نظر شما بده به پای خدا می نویسید، سهم خدا می زارید، وقت پسرها را مال خودتون برید، تلکه از قسمتون زیزا، شما تقسیم بندی ناعادلانه دارید میکنید، چه کاری شما دارید میکنید؟ چون دختر را خودتون بد می دونید، فرشتگان را دختر می دونید و اینا را می گید دختران خدا. بنابراین جمع بندی میکنم، اینا الله را قبول داشتن ولی شناخت کامل نداشتن و بت‌هاشون را در تدبیر جهان مؤثر می‌دونستن. به همین دلیل قرآن مجید اینا را مشرک می‌نامد، یعنی اینا شریک بودن. ولذا رسول خدا صلوات الله علیه و آله در اثبات اینکه خدایی وجود دارد با اینا مشکلی نداشت. تمام زحمات در این قسمت خلاصه می‌شد که این سهیم بودن بت‌ها را نفی کنه، اینا را بیدار کنه، این بت‌های بیجان و بی‌خاصیت را شریک خدا ندونه.
بسیار عالی، خدا را شکر می‌کنیم که پیرو مکتبی هستیم که خدای متعال چراغ‌های هدایت رو پیش روی ما قرار داده و در رأس اونها پیامبر اعظم صلوات الله علیه و پس از ایشون امامان معصوم علیهم السلام که به عنوان چراغ‌های هدایت واسطه فیض الهی هستند و دست ما رو در دست معنوی خدا میگذارن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
سوال دومم محمد حنفیه که میگم پسر حضرت علی علیه السلام هست، آیا پسر واقعی حضرت هست یا پسر خوانده؟
اما در جواب سوال دوم این سوال کننده گرامی عرض میکنم که بله، محمد ابن حنفیه پسر حقیقی امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، نه پسر خوانده، نه پسر حقیقیشون بوده. مادرش از قبیله به نام قبیله بنی حنیفه بوده، به این مناسبت گفتن ابن الحنفیه، یعنی مادرش از قبیله بنی حنیفه بود.
حضرت بعد از شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها با مادر،
بله بعدا تشبیه، بله بعدا تشبیه.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سوال من این بود، چند کتاب تاریخی که اطلاعات انسان رو در زمینه تاریخ اسلام انشاءالله کامل بکن تا حدی استاد محبت کنن معرفی کنن. با تشکر.
من هم از شما تشکر میکنم. پاسخ استاد پیشوایی رو با هم میشنوید.
خوشحالم که ایشان اظهار علاقه میکنه و علاقه مندن که درباره تاریخ اسلام مطالعه کنن. پیشنهاد میکنم که این چند تا کتابی که عرض میکنم همه را یا حداقل هر کدوم را تونستن تهیه کنن مطالعه بفرماین. یکی کتاب تاریخ اسلام خود ماست، اسمش هم همینه، تاریخ اسلام نهاد رهبری در دانشگاه، این کتاب رو چاپ کرده، نسخه‌اش نسبتا فراوانه که هم میکنن به سهولت میتونن انشاءالله تهیه بفرماین. و کتاب تاریخ تحقیقی اسلام تألیف استاد محترم جناب آقای محمد هادی یوسفی غروی
و ترجمه جناب آقای عربی که چند جلده و کتاب مفیدیه. ایشون این کتاب را هم بتونن تهیه و مطالعه بفرماین بسیار مفید خواهد بود. انشالله در صدد تهیه این دو کتاب باشن، وقتی اینا رو مطالعه کردن با ما تماس بگیرن و کتاب های بعدی را انشالله خدمت شما معرفی کنیم.
خیلی متشکر استاد پیشوایی، امروز هم بهره‌مند شدیم از صحبت‌های گرانبهای شما و استفاده کردیم. انشاءالله توفیق باشه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و همراهی شما رو می‌طلبیم. افتخار ما هم اینه که شما فرهیختگان محترم حوزه و دانشگاه و عموم شنونده‌های رادیو معارف با ما تماس بگیرید و ما رو مورد عنایت خودتون قرار بدید. تا برنامه دیگه خدایا رو نگهدار شما، التماس دعا.